آره، بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اجدام خرداد 1401 خورشیدی برابر با 8 ماه جون 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با نگاهی به بیانیه 3 کشور اروپایی درباره برنامه هسته‌ای تهران و آینده برجام و همچنین سومین روز از اعتراض بازنشستگان در ایران. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، سازمان انرژی اتمی روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای از قطع فعالیت 2 دوربین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یکی از مراکز هسته‌ای ایران خبر داد. بر اساس این بیانیه، دوربین‌هایی که فعالیتشان متوقف شد ناظر بر دستگاه اندازه‌گیری بر خط سطح غنا OLEM و فلومتر بودند. تصمیم سازمان انرژی اتمی ایران همزمان با برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شد. قرار است در این نشست قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شود. آمریکا همراه با فرانسه، آلمان و بریتانیا روز سه‌شنبه قطعنامه پیشنهادی برای محکومیت جمهوری اسلامی به نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کردند. بازنشستگان تامین اجتماعی برای سومین روز پیاپی در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، کرج، اهواز، کرمانشاه، عراق، یزد، شوش و هفت‌تپه تجمع اعتراضی برگزار کردند. در ویدیوهایی که از این تجمع‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، معترضان شعارهای علیه مسئولان حکومت جمهوری اسلامی ایران از جمله خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران سر دادند. در عراق بازنشستگان سفره‌های خالی را به نشانه وضعیت دشوار معیشتی خود و خانواده‌هایشان حمل کردند. روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری هم بازنشستگان در چندین شهر تجمع کرده بودند. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار افزایش حقوق به میزان نرخ واقعی سبد معیشت هستند، اما دولت مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% برای غیر حد اقل بگیران را نقض کرده است. خروج قطار مسافربری مشهد یزد از ریل دست کم 21 کشته و 47 مصدوم بر جای گذاشت. این قطار 348 خدمه و مسافر داشته است. به گفته مهدی ولیپور، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، حادثه بامداد چهارشنبه در خراسان جنوبی کیلومتر 50 محور طبس یزد رخ داد. جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی هم گفت در این حادثه 8 واگن از 11 واگن قطار از ریل خارج شدند و افزود که 3 واگن خارج شده از ریل به طور کامل واژگون شدند. یکی از مصدومان حادثه به تلویزیون دولتی ایران در این باره گفته است.
قطار در حال حرکت بود که یه دفعه تاهمل شدید گرفت و این تاهمل خیلی ممتد شد و دیگه کلن همه نفرات مثل یه توپ پیرین مرمون خوردن، هیچ که تعادل نداشت، واگنمون واژگون شد و شیشه واگن شکست. بعد ما دیگه خود تونستیم خودمون از شیشه که شکسته به بیرون قطار بیاریم.
دلیل این حادثه ابتدا برخورد قطار با یک بیل مکانیکی عنوان شد، اما به گفته فرماندار ویژه طبس قطار با دستگاه زیرکوبی که روی ریل بود برخورد کرد و باید برای علت دقیق این حادثه بررسی‌های بیشتری انجام شود. مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس ایران خبر داد که در پی حادثه خروج قطار مشهد به یزد از ریل، 3 فروند بالگرد و 10 دستگاه خودروی امداد به محل حادثه اعزام شدند. او اشاره کرد که حال 12 تن از مصدومانی که به بیمارستان منتقل شدند وخیم است. بانک ملی ایران در بیانیه خبر داد که مدیرعامل این بانک در حکمی رئیس و معاون ریالی شعبه دانشگاه تهران را به دلیل وقوع سرقت اخیر و خسارات وارد شده به مردم و مشتریان از کارشان برکنار کرد. روابط عمومی بانک ملی ایران گفت که مراتب برخورد قانونی لازم با افراد برکنار شده و سایر مقصران در حال انجام است. بانک ملی ایران روز دوشنبه سرقت از صندوق‌های امانت شعبه دانشگاه این بانک را تایید کرده و گفته بود محتویات 168 صندوق سرقت شده است. با این حال برخی گزارش‌ها حاکی از سرقت حدود 250 صندوق امانی است. تعدادی از مال باختگان روز سه‌شنبه در مقابل شعبه دانشگاه بانک ملی تجمع کردند. پروانه،
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. سه کشور اروپایی میگویند با پیشرفت برنامه اتمی ایران بازگشت به برجام دشوار میشود. به این موضوع میپردازیم. ایران دو دوربین فراپادمانی آژانس انرژی اتمی را خاموش کرد. به این مسئله نگاهی خواهیم داشت. و نگاهی داریم به سومین روز از اعتراض بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سه کشور اروپایی روز سه‌شنبه 17 خرداد در بیانیه‌ای به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کردند با توسعه و پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران بازگشت به توافق هسته‌ای موسوم به برجام دشوارتر می‌شود. آنها می‌گویند اقدامات ایران در غنی‌سازی اورانیوم 20 و 60 درصدی و همچنین تولید اورانیوم فلزی توجیه معتبر غیر نظامی ندارند. در گفتگو با مشتبه نجفی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن فرانسه، ابتدا از او پرسیدم چقدر با وجود چنین شرایطی برجام در معرض شکست قرار دارد.
مسئله احیای برجام به نظر من برای خود کشورهای اروپایی شاید اصلا مهمتر از حتی سایر طرفین هم باشه، الان غیر از جمهوری اسلامی، که به احیای برجام برای تخفیف مشکلات اقتصادی، بحران‌های اقتصادیش به شدت نیاز داره. ولی برای کشور اروپایی هم احیای برجام خیلی مسئله مهمیه، چون اولا رؤوس مثلا سیاست خارجی، مثلا فرض کن در کشوری مثل فرانسه تأمین امنیت در خاورمیانه به معنای خاطر حوادث تروریستی که قبلا صورت گرفته بود، برای مثلا دولت فرانسه خیلی مهمه که در خاورمیانه یه نوعی ثبات حاکم باشه. پس در نتیجه کشورهای اروپایی اصولا از دشوار شدن روند برجام استقبال نمی‌کنن، یا اینکه مذاکرات احیای برجام به شکست بخوره اصلا استقبال نمی‌کنن. من فکر کنم این موضع‌گیری که سه کشور اروپایی در مورد پیشرفت برنامه اتمی ایران اتخاذ کردن با یه نگرانی عمیقشون هستش که مبادا مثلا بحران‌های این مذاکرات برجام به بن‌بست بخوره. اما اینکه این گزاره که آیا مذاکرات احیای برجام به شکست خوره، من هنوز به این اعتقادی ندارم، چون که علارغم اینکه خب به اصل شرایط دشواره، اما من فکر کنم این نوع موضع‌گیری ها بیشتر در راستای امتیازگیریه، یعنی به معنای اینکه تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی برای تندادن به خواسته هایی که طرفین مختلف این پرونده دارن، چون یک پرونده پیچیده هستش، بازیگران منطقه‌ای درش دخیل هستن، به هر حال لابی میکنن، نظر دارن، مطالبه دارن، از یه طرف قدرت های جهانی که بعضن منافع متضادی دارن در سر این میز مذاکرات حاضر هستن، از یه طرف جمهوری اسلامی هم خب خودش یک نوع برنامه‌ای داره در سیاست خارجی و در خاورمیانه، اونم یک مسئله هستش، از یه طرف هم خب ما مثلا بحران‌های داخلی، اون رقابت‌های داخلی جناحی تو کشورهای مختلف هم خب شاهد هستیم. من میخوام متناسب با اینها بگم ما نمیتوانیم بگوییم که مذاکرات شکست میخوره یا مذاکرات احیای برجام به نتیجه نمیرسه، اما خب طبیعتاً بیانیه‌ها، اظهارات از این دست، مواضعی از این دفعه از طرف سه کشور اروپایی در واسطه تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی است.
این سه کشور اروپایی با اشاره به انباشت نگران کننده مواد غنی شده به ویژه اورانیوم با غنای بالای 60 درصد اعلام کردند که این اقدامات باعث کاهش بیشتر زمان برای دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شده. آیا شما فکر می‌کنید که تهران از این گونه اقدامات داره استفاده می‌کنه برای اینکه بتونه امتیازات بیشتری رو در توافق هسته‌ای با کشورهای اروپایی دریافت کنه؟
جمهوری اسلامی از به هر صورت افزایش درصد غنی‌سازی یا یه سری تحولات تکنیکی و فنی در برنامه هسته‌ایش اون رو به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کنه، به معنای اینکه سعی می کند که به نوعی طرفین رو به این گزاره برساند که چنانچه مذاکرات شکست بخوره گزینه های سختری در پیشه و باید مجبورن آلترناتیو های دشوارتری رو انتخاب بکنن. خب این خصوصا مثلا برای طرف اروپایی خیلی انتخاب این آلترناتیو دشوار جذابیت نداره، به معنی یعنی انتخاب گزینه های دشوار جذابیت نداره، به همون دلیلی که در سوال قبلی پاسخ دادم بحث تامین امنیت در خاورمیانه. از یه طرف هم برای مثلا دولت آمریکا هم به همین صورت خیلی تمایلی بر مثلا ایجاد درگیری در خاورمیانه نداره. از اون طرف هم من معتقد هستم که علارغم اینکه جمهوری اسلامی پیشرفت‌های هسته‌ای فنی داره، اتمی داره، اما اینکه بخواهد مثلا به سمت تولید بمب بره من معتقدم که به این سمت نخواهد رفت، هم به خاطر نظارت‌های شدیدی که بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هستش، هم به خاطر اینکه فکر نکنم اصولا این گزاره در منشور سیاست خارجی و اون رؤوس سیاست خارجی جمهوری اسلامی به عنوان یک گزاره جدی مطرح شده. در یه سری تیپ ها ما مشاهده میکنیم خواستار تولید بمب اتم هستن، اما هنوز به یک برنامه راهبردی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی تبدیل نشده. یک علتش اینه که هم ابزارها و امکاناتش نیست به اون معنا، یعنی اقتصادی که برای تحت فشار، امکاناتی که غایب هستن برای اداره یک کشور، و از یه طرف نظارت شدیدی هم که ما مشاهده میکنیم از طرف به هر صورت نهادهای بین المللی، قدرت‌های جهان، ماهواره‌هایی که هستن. من بعید میدونم این اقدامات جمهوری اسلامی در راستای یک برنامه تولید بمب باشه، ولی بیشتر در راستای استفاده از این تحولات تکنیکی و پیشرفت‌های تکنیکی به عنوان اهرم فشار در مذاکرات است.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن فرانسه، درباره توسعه و پیشرفت برنامه هسته‌ای تهران و امکان بازگشت به توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی در شرایط فعلی. اما در همین زمینه همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن هلند. آقای گلریز، سازمان انرژی اتمی ایران امروز در اطلاعیه‌ای به طور رسمی منتشر کرد که به طور آمدانه دوربین‌های فراپادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو در یک مرکز هسته‌ای قطع کرده. با توجه به نگرانی‌های کشورهای اروپایی در مورد آینده برجام و گزارش‌های قبلی آژانس از رفتار تهران، چقدر این اقدام ایران می‌تونه روند مذاکرات برجام رو از دیدگاه شما با شکست روبرو کنه؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. خب این به نفع اسرائیل تموم شد دیگه. این کاری که تهران انجام داد به جای اینه که با آژانس همکاری بکنه و پرسش‌ها رو پاسخ بده و سعی کنه که این فضای سیاسی که به وجود اومده، چون میدید این موضوع درسته که فنیه، پرسش‌های آژانس و غیره، ولی محرکه اصلیش همین عدم بازگشت و احیای برجام هست. اگر این احیا شده بود قطعا روند به شکل دیگری پیش می رفت، ولی خب این یک برد دیپلماتیک به نفع اسرائیل بعد از، اگه خاطرتون باشه، اون خنده هایی که برای تمسخر آقای ظریف و آقای عراقچی در خصوص اون مراکزی رو که اسرائیل هم ازش اسنادی رو به اندازه یک کامیون از ایران خارج کرد و هم پیدا کردن ذرات اورانیوم دستکاری شده، ریپروسس شده در عمل، که آژانس تایید کرد، اینها نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک و اطلاعات امنیتی اسرائیل و به نفع اسرائیل تموم شد. و من فکر می‌کنم هنوز فرصت برای احیای برجام وجود داره، ولی هر روز این پنجره بسته‌تر و بسته‌تر و بسته‌تر میشه، چون که ببینید کشورهای اروپایی و امریکا به دنبال این هستن که بتونن جامعه بین الملل رو، فضای رسانه ها رو، جو رو، پیام های متعدد رو، تلاش های متعدد رو انجام بدن که اون در نهایت بازگشتن همه تحریم ها رو اگر جمهوری اسلامی اقدامی نکنه رو بتونن رقم بزنن در آینده نچندان دور.
آقای گلریز، شما چقدر احتمال میدید در شرایط فعلی با توجه به سفر رافائل گروسی به اسرائیل و همچنین احتمال قطعنامه شورای حکام علیه تهران، تهران در شرایط فعلی از NPT خارج بشه، به خاطر اینکه خب زمزمه هایی از تهران به گوش میرسه درباره اینکه تهران بخواد از NPT خارج بشه؟
احتمالاً روندی که واکنش تهران خواهد بود همین کم کردن درجه نظارت آژانس هست در فضای فراپادمانی، یعنی در چارچوب NPT خودش رو موظف بدونه که همکاری بکنه، به خاطر اینی که هزینه خروج از NPT، این شعارهای انقلابیون رو، کیهان تهران و اینها رو رها کنیم. اوغلای جمهوری اسلامی میدونن که اگر از NPT جمهوری اسلامی بخواد خارج بشه، اون هم در نداشتن بمب هسته‌ای و درسته که سوخت هست به اندازه کافی برای چند بمب، ولی برای رسیدن به یک بمب هسته‌ای هنوز فاصله فنی و اراده سیاسی کافی لازمه که هنوز این اتفاق نیفتاده. اونم با درجه نفوذ سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی که دیگه لازم نیست من توضیح بدم این درجه نفوذ چقدر هست، حتی توسط خود مقامات اطلاعاتی امنیتی وزرای اطلاعات امنیت به اندازه کافی مطرح شده. با همه اینها هزینه خارج شدن از NPT در عمل خیلی بیشتر از فایدهش هست. نمونهش هم کره شمالیه که هم از NPT خارج شد وقتی که اراده و امکانات فنی برای ساخت بمب رو داشت. در ایران ما به این فضا هنوز نزدیک نشدیم، چه بسا که اصلا ایران قابل مقایسه با از نظر دینامیزم داخلی، از نظر جایگاه ژئوستراتژیک و غیره اصلا قابل مقایسه با کره شمالی نیست. به خاطر همین احتمال خارج شدن از NPT خیلی خیلی پایینه، همونجور که احتمال حمله نظامی به ایران به نظر من خیلی پایینه با داده های امروز.
سپاسگزارم. دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن هلند، همراه ما بود با نگاهی به توسعه و پیشرفت برنامه هسته‌ای تهران و آینده برجام. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-2112-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
فرمانده جامانده، در گل مانده، در لجم مانده، در خیانت تا خرخره وامانده، اینم وضع قطارت. جمع کن برو، ملت بدبخت ایران، اون وضع هواییش، این وضع زمینیش، اینم قطارش. جمع کن برو. من فکر نمی کنم که تو لعنتی به حکومتت باشه مردم حتی بتونن پیاده با را بیافتن از این شهر به اون شهر برن که زمین زیر پاشون دهن باز بکنه. جمع کن برو. فرمانده درمانده، در لجم مانده، در خیانت تا خرخره مانده. جمع کنیم بساط ننگ و فساد و جنایت و خیانت ضد ایرانی رو. جمع کن برو فرمانده جنایتکار، اساره ضد ایران و ایرانی.
این آقایون میگن که تو ایران امنیت هست. من میخوام ببینم امنیت برای کی هست؟ امنیت برای مردم که نیست، برای زنا که نیست، برای بازنشسته ها که نیست، برای صندوق های بانک که نیست، برای بانک نیست، برای همه آدما نیست، حتی سپاهی ها، حتی کسایی که تو مراکز هسته ای کار میکنن، اینا همه ترور میشن. خیلی راحت اسناد برده میشه که میدونم بانکو با میان میگیرن میبرن همه چیزو.
رژیم آخوندی آخر خطه، در چنبره ای از بحرانهای ناعلاج گیر افتاده. لیست اعتراضات، لیست درخواست کمبودها بالا بلندتر و طولانیتر و در نتیجه سرکوب داخلی هرچی زودتر و هرچی بیشتر شدیدتر میشه. تنها راه خروج از بحران برای این رژیم درمانده و در گل مانده تنها پناه بردن به بمب اتمه، چیزی که این روزا شب و روز در بدست آوردنش میکوشه و در مخفی‌کاری اون هیچ چیزی رو پنهان نمیکنه. اینه که امروز جامعه بین‌المللی بر سر یک دوراهی قرار داره، یا با قاطعیت تمام جلوی این رژیم ایستادن و در پی سرنگون کردن رژیم، نه تنها برای برای مردم ایران بلکه برای کل منطقه است، یا اینکه شاهد همین جنایتکاران در منطقه و سرکوب مردم ایران و روز روز به بحران جهانی افزودنه. انتخاب امروز با جامعه جهانی، با مردم ایران یا بدون مردم ایران. سرنگونی 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 تنها راه حل است.
خواستم به علی خامنه ای، این دیکتاتور سال خورده ای که مثل کبک سرش رو کرده در گل و نمیخواد که وقایع و فجایع روزمره در جامعه و اون وضعیت رقتبار اقتصادی مملکت رو ببینه، بگم که این ملت جان به لب رسیده ایران است که سالهاست از درد و فقر و استبداد تو و مزدورانی را که تو پرورده ای به خیابان ها میآیند و فریاد میزنند، نه به قول تو اون ایادی دشمن. و اگر مزدور پروری و مزدوری در ایران اسیر شده ما وجود داشته باشه، آقای خامنه‌ای تنها تو هستی و این مزدوران بسیجی و پاسداری رو که برای سرکوب فریاد حق طلبانی ملت مستمند و درمانده ایران به خیابانها میفرستی. شرم بر شما باد.
من در آلمان زندگی میکنم. ویدیوهایی که از این حمله های پلیس به افراد، یکی تو جاده چالوس و یکی در این، و این حرکاتی که پلیس با مردم انجام میده، این ویدیوها رو به یکی از دوستام که اتفاقا رئیس پلیس شهری است که در اینجا زندگی میکنیم و با پسر من همکلاسی بوده، نشون دادم. باور میکنید؟ میگم نه، این صحنه هایی که برای فیلم برداری درست کردن، مگه میشه پلیس یک چنین کاری بکنه؟ باور نمیکرد. آخر سرم واقعا شوکه شده بود، زد زیر گریه. باور میکنید؟ زد زیر گریه. گفت مگه میشه یک انسان در لباس پلیس اینقدر واقعا قسی القلب باشه؟ من تعجب میکنم این چه جونه برایی هستن که آوردن در پلیس و به اسم حافظ جان و مال و ناموس مردم ریختن به جون مردم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
بازنشستگان تامین اجتماعی امروز و برای سومین روز پیاپی در شماری از شهرهای ایران تجمع کردند. آنها به تصمیم دولت برای ایجاد افزایش 10% مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر اعتراض دارند. این در شرایطی است که بر اساس مصوبه شورای عالی کار این افزایش باید 38% باشد. سخنان صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ رو بشنوید درباره اعتراض‌های بازنشستگان.
اعتراضات گسترده تر شدن و رادیکال شدنشون کاملا طبیعی بود و دور از انتظار نبود، برای اینکه واقعا دولت دست به یک سری اقدامات خلاف قانون زد بدون توجه به وضعیت بسیار بد معیشتی و حقوق‌های پایین بازنشسته ها. همونم این بود که در حالی که خودش گفته بود 40% تورم رسمی هست، تنها 10% به دستمزدهای بیشتر بازنشستگان اضافه کرده. حالا البته یه بخشی از اون بخشنامه یا از اون مصوبه شورای عالی کارو که مربوط به یه سری از بازنشسته ها هست، یعنی بازنشسته هایی که حداقل حقوق بگیر هستن، اجرا کرده، همون چیز کرده. این یه نیم گام به پیش بوده و یک موفقیتی برای همین اعتراضات. منتها اونجایی که برمیگرده به سایر سطوح درآمدی و حقوقی و در واقع غیر حداقل بگیرها، دولت واقعا یه اشتباه بزرگی کرده در حق اینا و خب معلومه که با این هزینه‌های گرونی که هست نمیتونن تحمل بکنن. حالا تازه این اگر بخوایم حساب بکنیم، این افزایش دستمزد تصمیمش قبل از گرونی جهشی قیمت‌ها و آزادسازی انجام گرفته و خب بعد از این اتفاق هم افتاده، اصلا با توجه به قیمت‌های جدید اصلا قابل تا تصور نبود برای بازنشسته‌ها و نمیتونستم فکرشو بکنم که باید همچین چیزی رو همچین دولتی همچین رفتاری باشون میکنه و نمیتونم واقعا با این درآمد زندگی بکنن و همین که نمیتونم با این درآمد زندگی بکنن این یه محرک و یه انگیزه خیلی بزرگی هستش که این تظاهرات رو رقم زده و این تظاهرات گسترش پیدا میکنه. شعاراش هم رادیکال شده، محدود به شعارهای مطالباتی هم نیست، شعارها علیه دولت و علیه رئیسی هم سر داده شد در تظاهرات و امروز هم تظاهرات ادامه داره و احتمال زیاد فردا هم ادامه داره. من تصور میکنم که ظرفیت این اعتراضات و اندازه ای هست که میتونه دولت رو به عقب نشینی واداره. حالا ببینید شما که دامنه این اعتراضات به میان تشکل‌های خود حکومتی هم کشیده شده، خب البته دو تا علت داره. علت اول این استش که از بس نارضایتی در میان بازنشسته‌ها گسترده است که اون تشکل‌های دولتی و حکومتی هم اگر بخوان به اصطلاح یه عمل جدی انجام ندن موقعیتشون رو اون تمونده موقعیتشون رو به کلیت دست میدن. این یه قسمت قضیه است. قسمت قضیه این هستش که این مصوبه شورای عالی کار از طرف دولت زیر ضرب گرفته شده و اینم در واقع باعثی میشه که اون خانه کارگری یعنی اون شورای اسلامی نفوذشون رو، یعنی احساس میکنن که نفوذشون رو در شورای عالی کار و تصمیمایی که میگیرن از دست دارن میدن. بنابراین این دوتا مسئله با هم باعث شده که اینها هم اعتراض بکنن، ولی لزوما به معنی نیست اعتراضات خیابانی که اینا برگزار میکنن. همه اونایی که میرن در اون شرکت میکنن به دعوت و فراخوانین اومدن، بلکه از این استفاده میکنن. کما اینکه از شعارهایی که در این تظاهرات داده میشه ما میفهمیم که این شعارها هیچ کدومش شعارهای باب میل خانه کارگر و شورای اسلامی نیست، چون شعارهای رادیکال ضد دولتی داده میشه در این تظاهرات. توی من دیدم در یزد مثلا شعار ضد دولتی داده میشد، تجمع مقابل خانه کارگر بود، منتها نه اینکه مثلا خانه کارگر خودش مبتکر این قضیه بوده باشه یا خواسته باشه چنین شعارهایی. به هر حال یک همچین فضایی وجود داره که حتی در مقابل تشکل‌های دولتی هم شرکت کنندگان شعارهای تند ضد دولتی میدن و معلومه که جنبش خوب خیلی رادیکال شده. به نظر من روز به روزم رادیکال‌تر میشه اگر پاسخ نگیره.
سخنان صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ رو میشنیدید درباره تداوم اعتراض بازنشستگان در شهرهای ایران.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
برخورد یک خودرو با گروهی از مردم در برلین دست کم 30 زخمی و مصدوم بر جای گذاشت. روزنامه اشپیگل نوشته این آمار را بر اساس نخستین گزارش های سازمان آتش‌نشانی آلمان منتشر کرده است. هنوز مشخص نیست که برخورد این خودرو با مردم تصادفی یا عمدی بوده. با این حال پلیس از بازداشت راننده این خودرو و آغاز تحقیقات از وی خبر داده است. در زمستان سال 2016 نیز یک پناهجوی تونسی که به عنوان اسلامگرای افراطی معرفی شده بود، در برلین با خودرو به جمعیتی که در بازار کریسمس این شهر جمع شده بودند حمله کرد و جان 11 نفر رو گرفت. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. صفحه اینستاگرام و توییتر رادیو فردا رو هم فراموش نکنید. اما این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید.